برای پاسخ به این قصه، حالا در خیلی جمع‌بندی فشردهش، این باشه که اگر اتصال با اون منبع اتفاق بیفته، این بسیار کمک میکنه در حال خوب معنوی انسان. که البته اگه بخوایم یکم مثلا از این جنبه هایی که ممکنه مخاطبی ها اینا تکراری شنیدیم مثلا کمی واکاویش کنیم که نه، یه قصه فراتری است الان برآمده از دل این بحث هایی است که ما موارد میدانی رو دیدیم که مثلا چیزهای دیگری هم بوده ولی مسکن بوده، ولی اینجا مثلا این ویژگی که ما میگیم در واقع چه ویژگی داره این کانکت شدن که بگیم آ این مرجحه یا در واقع یا مرجحه به شما اینو انتخاب بکن. مثلا حالا تو پرانتز عرض بکنم، شما ادامه فرمایید که استفاده کنیم، مثلا ما میگیم خداوند به عنوان خود حقیقی ما یا جانان که جان جان وقتی هست و منبع همه کمالات و خوبی هاست، اتصال با او اتصال به همه اون کمالات و خوبی هاست. راه اتصالش چون جان جان من خود منه، دور شدن از اون در واقع دور شدن از خود خودمه. برای همین که الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، به همون میزان راه رسیدن به او هم من عرف نفسه. این میتونه به عنوان یه منبع موثق برای اتصال باشه در مقابل حالا مثلا پیشنهادهایی. آیا ویژگی های دیگری هست یا در همین باره اگر هست بفرمایید؟
ببینید، معنویت نمیگه اتصال باید برقرار شود. اینو یه فهم سطحی از دین شاید بگه،
بله،
عرفا شاید بگن،
بله.
معنویت میگه اتصال برقراره، تو الان چی میخوای دیگه؟ این من چیزی که به اون طرف گفتم، گفتم که خب انکارش کن. گفتم من نمیتونم انکار کنم. گفتم خب پس میدونی که هست، حالا بیا مسئله رو حل کنیم.
آیا یه جوری عمق بخشی میخواد یا مثلا همون اتصال پیدا کردنش کافیه؟
ببینید، ما باید نسبت به این اتصال و ارتباطی که با اون حقیقت داریم آگاهی پیدا بکنیم.
بله.
این آگاهی پیدا که توجه مهمه،
یعنی نسبت به اون خودآگاه بشیم،
نسبت به آگاهی که داریم آگاه بشیم. یعنی یه علم حضوری هست، به خاطر حضوری بودنش و به خاطر حس زدگی و ذهن زدگی آگاهی ما اونو نمیفهمیم.
بله.
از اون فارغیم انگار.
بله.
ولی چون حس و داره یه جریان قدرتمندی از آگاهی و درون ما جاری میکنه، ما رو بیقرار میکنه. یعنی نمیتونی هم بی خیالش بشی، نمیتونی رهاش بکنی، اون تو رو رها نمیکنه. داره انگار که در قلبتو میکوبه، میگه آقا یه خبری هست. بعد هی نگاه میکنیم چش حسیمونو باز میکنیم، خب چه خبری؟ بعد آروم نمیذاره بمونیم. و از این طرف هم با این چه که ما عادت داریم آگاهی پیدا بکنیم، با این نوع تفکر ما، با این نوع تجربه ما اصلا یافت نمیشه.
چون آیا تو رابطه با خدای رابطه معنوی است، در واقع همونجور که من دو سویه است، چه خوش بی مهربونی از دو سر بی، یا حافظ اشاره میکنه که او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. یعنی درستی که خدا به ما نزدیکه و یا اتصالش برقراره، ولی اون اتصال ما به او هم باید حتما در معرض آگاهی و توجه ما قرار بگیره.
بله. و الا خود معنویت تبدیل میشه به بحران و آسیب.
بله. چگونه؟
تبدیل میشه به احساس افسردگی، به احساس بیمعنایی
اگر بهش توجه نکنیم.
بله دیگه. بله. مثلا الان کسانی که دچار افسردگی میشن برای من خیلی جالبن. بعضیاشون مثلا طرف میاد میگه آره من افسرده ام، حالا تو سن نوجوانی به خصوص که اینا پیش میاد، کاملا تجربه های معنویه که درست خانش نشده نشانه هاش.
بله.
مثلا میگه آره، حالا یا من یا مثلا بچه‌م، فرق نمیکنه، میگه که آره دیگه اصلا انگار هیچ آرزویی ندارم، انگار هیچی نمیخوام، چیزایی که تا دیروز شادم میکرد دیگه شادم نمیکنه.
بله.
دیگه نه، من انقدر خوشحال میشم. بعد طرف تعجب میکنه، میگه چرا؟ میگم آفر خوش به حالت. میگه من حالم بده، من اصلا هیچ خوشحال نمیشم، دیگه علاقه ندارم با دوستان برم بیرون بیام، نمیدارم فامیلو ببینم.
بله.
هیچ چیزی منو دیگه خوشحال. میگم عالیه دیگه، هم فکری اولیای خدا آخرش به کجا میرسن؟ همینه، این دنیا هیچ دیگه چنگی به دلشون نمیزنه. فقط مشکل تو اینه که این طرفو داری میبینی، اون طرفو نمیبینی. قلب تو داره یه حقیقتی رو میبینه که دیگه خوشیهای دیروزت برات خوشی نیست، رویاها و آرزوهای دیروز دیگه برات تو ارزشمند و جذاب نیست.
بله.
چرا اینجوری شدی؟ مریض نیستی، تو اتفاق خوبی، قلبت داره اون حقیقت رو میبینه، تو حواست نیست، گیجبازی در میری، هی میخوای دوباره برگردی سر همین خوشیها، رویاها، آرزوها، سرگرمیها، غم و غصه ها و شادیهای پوچ و گذرا و فانی که قلبت میفهمه اینا ارزش نداره.
بله.
نه ارزش غصه خوردن داره، نه ارزش شاد شدن داره. لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تو به اینجا رسیدی، ولی با این تفاوت که کورکورانه انگار رسیدی.
بله.
ما تو بحث معنویت این تجربه ها رو بهش میگیم تجربه های معنوی، اسمش یادم رفت الان، باستابی.
باستابی،
تجربه های معنوی باستابی، که برای درک این تجربه های معنوی و نشان شناسی این تجربه ها، چون روش معنویت اینه که نشان های این تجربه ها رو میبینه و به عمقش وارد میشه، تجربه رو میابه. اینجا یه روش تحلیلی خاصی داره که افراد، حالا من میگم روش تحلیلی چون الان داریم بحث علمی میکنیم ها،
بله،
والا اینو من به مثلا بچه 12 13 ساله هم میتونم بگم انجام بده، اصلا بحث فلسفه معنویت
پیچیده نیست.
میخوام بگم اینجوری به موضوع نگاه نکنیم، ما الان داریم بحث فلسفه معنویت میکنیم.
بله.
ولی وارد تمرینش بشی، یه جدول اینا رو بگو، این حالای بدو داری، این سوالا رو ازش بپرس، جوابت اینه، پس تجربه، پس افسردگی تو بیماری نیست، افسردگی تو تجربه معنویه.
بله.
یعنی میشه اینا رو سنجید و رفت جلو.
خود این جدال از کجا به دست اومده؟ اینا
تجربه کارهای مطالعات میدانی، تجربه اینا
در حوزه مثلا عرفان اسلامی
خود
بوده،
مطالعات معنویت پژوهی.
معنویت پژوهی.
آره، من تأکید دارم این عرفان نیست، هیچ کدوم نیست، ما خودشو باید رسمیت بدیم. یعنی من کاری که کردم این بود،
یعنی بیشتر استقرایی و تجربی به دست اومده.
بله بله، من تو کتاب خودکاوی معنوی اینا رو همه رو به همین شیوه گفتم.
بله.
عرض کنم که ما اینا رو از کجا به دست آوردیم؟ این که وقتی با مسائل مردم مواجه میشیم، خب ما تو دانشگاه اینور اونور تدریس، رفت آمدایی که بوده، بالاخره ارتباطایی که داشتیم، بقیه هم میدونستن که ما تو این زمینه کار میکنیم، دوست آشنا و فامیل و اینا میان بحثا رو مطرح میکنن.
بله.
ما مسائل معنوی اینا رو تبدیل به مسائل کلامی نکردیم بعد پاسخ خودمونو بدیم.
مهمه.
آره، نیومدیم برای این مسئله او یه چهار تا توصیه اخلاقی ارائه بدیم بره، یا اینکه تحویل یه مشاور روانشناس بدیم.
بله.
قبول کردیم که این مسئله معنویته، این فرد الان در جستجوی ارتباطش با امر قدسیه. اصلا اون که پارگامنت میگه معنویت یعنی جستجوی امر مقدس.
بله.
من میخوام بگم این جستجو مسبوق به تجربه است. بله. مسبوق به شناخته. شما در جستجوی چیزی که نمیدانید چیست هیچ وقت بر نمیایید.
کشفیه، کشف چیزی که دارید.
بله بله. یک چیزی دل ما را میرباید، میفهمیم یه خبری هست، حالا در صدد جستجو و شناخت بیشتر اون برمیاییم.
بله.
اینجاست که پارگامنت میگه معنویت جستجو امر مقدسه. او خودشو به ما نشان میده و ما میابیم، او رو میبینیم، همون فرمایش حضرت علی علیه السلام که لم اعبد ربا لم ارى، همه اینجوری همه پروردگار رو دیدن و همونی که دیدن رو باید بپرستن، نه ذهنیات خودشون رو.
بله.
و این دیدن است که ما رو بیقرار میکنه، به سوی خودش میکشه، و اینجاست که ما وارد قلمرو معنویت میشیم، و بهتره بگم وارد قلمرو معنویت هستیم. یعنی نکته معنویت اینه که میگه آقا اتصال برقرار است، تو داخل قلمرو معنویتی، تو حضور در آن واحد در دو جهان موازی داری الان.
بله.
تو همین الان تو ملکوتی، داری خدا رو میبینی، ملائکه رو میبینی، نور او، حضور رو درک میکنی. میگی من که باورم نمیشه، مگه میشه، کی، کجا؟ میگم بیا تجربه های معنویت یادت بیاد. آیا تا حالا در مقابل خدا احساس شرم کردی؟ ما خیلی برامون پیش میاد بخوایم بریم توبه کنیم، یه قطره اشکم نمیاد.
بله.
شب قدر باشه، سحر باشه، شب جمعه دعای کامل باشه، نمیشه دیگه. ولی یه موقع شما میبینی بی هیچ مقدمه ای، بی هیچ آداب و ترتیبی، یهو احساس شرم میکنی.
کشش و کوشش هر دو لازم.
این احساس میکنی در مقابل خدا داری ذوب میشی، له میشی. این زمانیست که تو خودت رو داری میبینی و از سوی دیگر اون مقام قدس و طهارت الهی رو مشاهده میکنیم، میبینی اون نور مطلق، اون حسن و زیبایی و پاکی بی پایان، من یه لکه ننگم گستره خلقت او، اینو میبینی که اشک جاری میشه، میگه خدایا اشتباه کردم، منو بپذیر، منو ببخش. این تجربه توبه یه تجربه معنویه، و اصلا اگه نباشه نمیشه. اون حالت ندامت از کجا میخواد به وجود بیاد؟
بانه.
تو بشین یه عالمه استدلال کن، آقا طرف رفته حساب کتاب کرده، نقشه کشیده، بره چیکار بکنه، لذتشو ببره، رفته انجام داده، موفقم شده، لذت هم برده، اون چیزی که میخواست شد، بعد حالا پشیمونه. این ندامت اصلا خلاف قاعده است. از کجا اومد این عقل دو دو تا چهار تا محاسبه گر تو نبود که تو رو رسونده به این ندامت؟ این یه عقل دیگری است، عقل شهودیه، این یه آگاهی دیگری رو داره تجربه میکنه که ناشی از همون حضور ما در آن واحد در دو جهان موازیه و آگاهیه که از ملکوت الهی داریم.
بسیار سپاسگزارم. فاصله ای از پخش میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شنوندگان عزیز هستیم.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی، بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها، در راه و بیراه.
شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه همراه هستید که با مشارکت فرهنگ سرای اندیشه برگزار می‌گردد. عنوان این برنامه کارکردهای معنویت هست و در خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب دکتر حمیدرضا مظاهری سیف، رئیس پژوهشکده مطالعات معنوی هستیم. بحث رو با ایشون پی میگیریم در مورد کارکردهای معنویت، سلامت معنوی و حال خوب آقای دکتر صحبت کردیم. در ادامه باز اگر در مؤلفه هایی در کارکردهای معنویت هست استفاده میکنیم.
بله، در خصوص فرمایشی که شما داشتید، گفتین که در واقع خدا خود ماست، اصل ماست، اینا تعابیریه که خب لغزنده است.
بله،
و ما الان شاهد این هستیم که تو بعضی از این معنویت های کاذب و نوظهور این حرفا زده میشه که درسته. ما خودمون خداییم و اون نیروی نامحدود که به اسم خدا میشناختیم خود ماییم، مثلا در درون ماست، این خلاقیت بی پایان در درون ماست و جهان رو ما خلق میکنیم. اگرم تعجب میکنی که من چنین قدرتی دارم،
بله،
میگن دقیقا به خاطر همین که حواست نبوده جهان انقدر بد خلق شده و دنیا انقدر آشفته و نامنظمه. اگر توجه کنی که این قدرت خلق هستی و عالم و وجود خودت دست توست، اون وقت از این نیرو درست استفاده میکنی، جهان تغییر میکنه. و بعد مژده میدن که به زودی بشر دیگه این حقیقت رو داره کشف میکنه و جهان رو تغییر خواهد داد و وارد عصر جدیدی میشیم که جهان پر از صلح و آرامش و شادی و رفاه و خوشی و هر چی میخواید هست. از کجا اومده؟ خودمون خلقش کردیم.
اون در واقع نوعی خانش معنوی از همون اومانیزم هست در حقیقت.
بله، به نوعی، و اینا کاملا میان بر اساس یه سوء برداشتی از حرفی که بعضی از عرفا دارن. حتی همین حدیث من عرف نفسه فقط عرف بله. ربه رو هم میخوانند و اینجوری برداشت میکنن که پس خودتی،
بله،
اون الله، اون رب خودتی،
بله،
و با خود شناسی میتونی بهش برسی و اونو پیدا بکنی و دیگه.
نه، اون چیزی که ما در واقع اشاره کردیم در برآمده از میراث سنت ما هم هست، چیزی است که مثلا حالا به زبان فلسفی اون موجودی که امکان فقری داره و در اتصال با موجود مستقل و غنی در هستی است و اون خداگاهی اتصالش و تکیگاهش رو به اون موجود بهش نشون میده که نه موجود مستقلی مرتبط با خدا، بلکه عین احتیاج و فقر به خداوند.
احسن، یعنی در عین اون وحدته یه دوگان، با اینکه دوتا وجود نیست، ما مستقل، وجود مستقلی در برابر اون نداریم، ولی این
مرز مشخصی هم هست.
احسن، یعنی این عین فقر، اون عین غناست. لذا این خود خدا انگاری و خود خدا پنداریه،
بله،
که متاسفانه خیلی هم آره شایع شده و خیلی ها دارن این حرفا رو میزنن و احساس میکنن که پیام دینم همینه. یعنی
بله،
تصوری که دارن و تفسیری که ارائه میشه، به خصوص گاهی اوقات با بعضی از روایات و آیات، حالا مثلا همین من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا تعبیر خلیفت اللهی برای آدم در قرآن کریم، اینا رو چنین برداشت میکنن که پس ما خودمون اون قدرت نامحدودیم و همینیه که هستیم ماییم. اینو الان خواستم یه اصلاح بشه که حالا تو همین برنامه‌ای که ذکر شد، خواهش می‌کنم. البته فرمایش شما درست بود با اون دقت فلسفی که وجود داره، ولی چون یه تقریر عامیانه‌ای هم وجود داره لازم بود که تفکیک کنم.
بله.
عرض کنم خدمت شما، پس ما الان فکر کنم باید یه جمع‌بندی داشته باشیم.
بله. کارکردها رو در واقع.
کارکردها رو ما به طور کلی گفتیم، حالا برنامه آینده انشالله اگه خدمتتون بودیم میتونیم جزئی‌تر بازش بکنیم.
بله.
ولی کن دو تا کارکرد اصلی رو گفتیم. گفتیم معنویت حال ما رو خوب میکنه، حال ما رو بد میکنه. بله. هر دوتاش کارکرد معنویت. بله. اینو دقت کنیم. حال ما رو خوب میکنه به خاطر اینکه اون حقیقتی که ما توشیم، اون جهانی، اون گستره بی‌نهایتی که ما درش غرقیم و حضور داریم، وقتی باهاش ارتباط برقرار میکنی، خب حالت خوب نشه چی بشه؟ اصلا دیگه حال بد اونجا معنی نداره. از طرف دیگه حال ما رو هم بد میکنه. خیلی از حال بدی های ما به خاطر مشکلات اقتصادی نیست، به خاطر درگیری با دیگران نیست، به خاطر تهمت این و اون نیست، به خاطر سیل و زلزله و رعد و برق و اینا نیست. این اتفاقا میفته تو زندگی خیلی ها و هیچ خم هم به ابرو نمیارن. بالاخره بحران غمگین میشن، ولی راحت هم از کنارش رد میشن، تبدیل به تروما نمیشه، تبدیل به بحران نمیشه براشون. حال بدی ما غالبا از همون معنویت است. اون عظمتی که در جرفای قلب میفهمیم داریم ولی گم شده ماست. ارتباطی که با او داریم و هست و گم کردیم، اینجاست که خیلی از حال بدی های ما به وجود میاد. اعصابمون خرد میشه، حوصله کسی رو نداریم، تحملمون کم میشه، تاب‌آوریمون تو شرایط مختلف بالا پایینی های زندگی کم میشه، جنبمون برای موفقیت در زندگی کم میشه. آخه اینم هست، یعنی همش مشکلات اونجایی نیست که ما کمبود داریم. گاهی اوقات ما یه توفیقی به دست میاریم، قهرمان میشی، نمیدونم رئیس میشی، پولدار میشی، شهرتی پیدا میکنی، بعد دیگه تو پوست خودت نمی گنجی، داری خودتو له می کنی، داری خودتو از بین میبری. تحمل موفقیت هم خودش یه نکته ایه. آدم ها وقتی موفق میشن خیلی وقت حالشون بد میشه.
بله.
بسیاری از افراد مشهور و ثروتمند جهان قرص های افسردگی ضد افسردگی مصرف میکنن. بسیاری از اینا معتاد به موادن،
خودکشی کردن.
چرا؟ تو در جایی هستی که میلیونها میلیاردها نفر آرزوشو دارن، چرا دیگه حالت خوب نیست؟ این برمیگرده به یک افق دیگری از وجود ما، اون حضور ما در آن واحد در دو جهان موازی. تو این جهان پایینی که هستیم همه چی هم سر جاش باشه، وقتی اون جهان بالایی رو درک نمی کنیم که اونجا کجاییم، اونجا یه یتیم سرگردانیم، یه بیپناهیم که گم شده. اونجا هستیم ولی یه موجود ضعیف گم شده ایم. ما نیاز داریم به این توجهات، و حالا این توجهه چجوری به دست میاد نکته مهمیه که حالا باشه من دفعه بعد. حتی این دیگه کارکرد نیست، میره تو راهکار. من نمیدونم حالا جلسه بعد میخواییم چه موضوعی ادامه بدیم، با هم تصمیم میگیریم ایشالله.
بسیار سپاسگزارم دکتر، ممنونم. انشالله بحث رو پی خواهیم گرفت در جلسه بعدی. بحث ما در این جلسه کارکردهای معنویت، سلامت معنوی، حال خوب و مؤلفه های از این دست بود. تلاش ما در این برنامه توجه بیشتر به بهداشت معنوی در زندگی است. امیدوارم این برنامه مفید و رهگشا در تمیز راه و بیراه بوده باشه. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
نامت میبارد.
اللهم رب شهر رمضان.
اکنون فرصت آسمانی شدن مهیا و میزبان این خانه کرم خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا می خوانی و
من تو را.
و آواز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من آرزوی تو.
در گوش ثانیه های حضور و خلوص، جای جانانه ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 نوبت در ساعت های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 همنوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین حیدر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30 راه و بیراه. آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30.
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی
از آسمان دارد ماه میبارد،
دارد ماه میبارد.
پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار. هر روز ساعت 19:30. شما می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 103.5 MHz بشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، میادگاه قرارهای آسمان.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم، اما به اطلاع شنوندگان گرامی، عزیزانی که قصد دارند در جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام شرکت کنند، میرسونیم که مدت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا 15 اردیبهشت ماه به مدت 1 تمدید شد. دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در 8 بخش رسانه‌های صوتی، رسانه‌های تصویری، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی و بین الملل برگزار میشه. سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف، نذر و خدمت رضوی، محورهای موضوعی آثار مورد قبول در دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام. علاوه بر این، محصولات رسانه‌ای مرتبط با ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان خادم امام رضا علیه السلام هم یکی از موضوعاتی است که در این دوره جشنواره پذیرش خواهد شد. با توجه به پیشبینی بخش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر فعالان حرفه‌ای رسانه‌های گروهی، همه علاقه‌مندانی که در بستر فضای مجازی به تولید و نشر محتوا در خصوص محورهای موضوعی مرتبط با جشنواره می‌پردازند، می‌توانند در این رویداد مشارکت کنند. اما جزئیات بیشتر درباره بخش‌های مختلف جشنواره و همچنین شیوه ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در پایگاه اطلاع رسانی mediafest.razavi.ir ارائه شده است. دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در 16 روز از ماه مبارک رمضان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه‌دار. و ما دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 19:59 خواهد بود. با پخش ویژه برنامه اذانگاهی ماه باران به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت.